دیگه جمعتون جمع خاطرتون جمع پس به آب به آب به آب به آب به آب به آب
جمعتون جمع خاطرتون جمع.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان، همراهان عزیز و ارجمند سلام، عصر شما بخیر. امروز اول اسفند ماه 1403 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های جهان سیاست در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید عزیزان. در این برنامه و در بخش دریچه از دیدار دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز به سراغ شگفتانه سپاه برای صحنه نبرد می رویم. همراه میشویم با تحلیلگران و شهید نصرالله به عنوان شخصیت تراز اسلام که محبوب آزادگان دنیاست را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از اوکراین به عنوان وجه المصالحه در ریاض خواهیم گفت.
دریچه
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار آقای زیاد النخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تأکید کردند. کار بزرگی رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و امریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب در 20 بهمن ماه در دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با ایشان پیروزی مقاومت را پیروزی بر امریکا و رژیم صهیونیستی دانستند و با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه امریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسرای خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده ی عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. موضوعی که بارها رهبر انقلاب در سخنرانی‌های خود در طول بیش از یک سال گذشته بر آن تأکید داشتند.
مسئله غزه امروز مسئله اول دنیاست. این در سطح بین‌المللی هر کارم که می‌کنن صهیونیستا و پشتیبانان آمریکاییشون و اروپاییشون که مسئله غزه رو از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج کنن نمیتونن. ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
در خصوص دیدار زیاد نخاله با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو میکنم با دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای نجار سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست در رادیو ایران، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نجار، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین در دیدار با رهبر انقلاب گفت که این پیروزی بزرگ، پیروزی مشترک ما و جمهوری اسلامی است. نقش وحدت میادین و پشتیبانی های جبهه مقاومت از یمن و لبنان تا عراق و ایران در پیروزی مقاومت غزه رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یکی از دستاوردهای محور مقاومت وحدت بود. این نکته رو باید در تاریخ مقاومت رصد کرد. جنگ 51 روزه تا قبل از طوفان الاقصا یکی از دستاوردهای بزرگ محور مقاومت. خب در طوفان الاقصا هم به همین صورت. طوفان الاقصا یک حاصل یک دستاورد بزرگ از وحدت در بین گروه‌های مختلف فلسطینی، مخصوصا جهاد اسلامی، هم و دیگر گروه‌های مبارز بود که تونست در ابعاد مختلف، هم ابعاد اطلاعاتی، هم ابعاد امنیتی، هم ابعاد نظامی و حتی ابعاد اجتماعی در داخل سرزمین‌های اشغالی و جامعه صهیونیستی ضربات بسیار سنگینی رو به اسرائیل وارد بکنه. این دستاوردها، این ضربات که ما فقط از طرف ما اینها رو نمی‌بینیم، نمی‌شنویم، بلکه رسانه‌های صهیونیستی هم می‌بینیم که به این موضوع معترفند و بارها و بارها مقامات رژیم صهیونیستی به این موضوع اعتراف کردند. اینها همه جزء دستاوردهایی که در قالب وحدت گروه‌های فلسطینی و البته در خارج از اون از لاء مختلف مقاومت از یمن و عراق و لبنان و جمهوری اسلامی ایران گرفته تا ملت‌های آزاداندیش در کل دنیا.
رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونی غلبه بر امریکا هم بود و مردم غزه الگو شدند. یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از حمله به غزه و لبنان این بود که مردم غزه و منطقه از حماس و جبهه مقاومت فاصله بگیرند. چرا رژیم صهیونی علارغم تحمیل گرسنگی و سختی به مردم غزه و به شهادت رسوندن فرماندهان حماس و مقاومت نتوانست مردم رو از گروه‌های مقاومت جدا بکنه و نقش صبر و ایستادگی و همراهی مردم غزه در پیروزی مقاومت چه بود؟
حضرت آقا فرمودن که پیروزی مردم غزه بر امریکا، باید این موضوع رو هم تبیین بکنیم هم روش تأکید داشته باشیم که فرمایش حضرت آقا عمق بسیار زیادی داره و آشکار میکنه ذات جنایتکارانه شیطان بزرگ امریکا رو، به دلیل اینکه رژیم صهیونیستی تمام سیستم‌های مستشاری، تسلیحات نظامی که استفاده کرد، بمب‌های بزرگ و امکاناتی که در اختیارش قرار گرفت تمام امریکایی بود. بالغ بر 90% این تجهیزاتی که استفاده میشد امریکایی بود، الباقیش هم اروپایی بود که در اختیار اسرائیل قرار میگرفت. این از این بعدش. از بعد دیگر ایستادگی مردم فلسطین در حمایت از غزه و مبارزین قسام و مقاومت، حین بمباران، در حین اینکه زیر بار شلیک انواع بمب‌ها و موشک‌های غیر مجاز در قوانین بین‌المللی قرار داشتن، حمایت خودشون رو به این گونه بعد مقاومت اعلام می‌کردن که عضوپذیری جدید می‌شد و نیروهای مردمی مجدد در این دوره هم به این گروه‌های مقاومت می‌پیوستند و ما در طی این مدت 15-16 ماه هیچ راهپیمایی اعتراض‌آمیز، هیچ نگرانی از سمت مردم در بعد ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی رو مشاهده نکردیم.
ممنونم آقای دکتر نجار، خدا نگهدار.
من هم از شما سپاسگزارم، در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز. We'll be right back.
بزرگترین رزمایش عملیاتی نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور آغاز شد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
مرحله دوم رزمایش اقتدار پیامبر اعظم صلی الله 19 نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین رزمایش عملیاتی این نیرو در جنوب غرب کشور در امتداد مرحله نخست رزمایش امنیتی نیروی زمینی در منطقه ازگله کرمانشاه با حضور سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جنوب غرب کشور آغاز شد.
مکان رزمایش در منطقه جنوب غرب کشور هستش. ما مرحله اول رزمایش رو در منطقه ازگله که یک رزمایش امنیتی بود برگزار کردیم. مرحله دوم که رزمایش دفاعی هستش رو در منطقه جنوب غرب کشور در حال برگزاری هست.
در این مرحله یگانهای تخصصی نیروی زمینی سپاه با اجرای عملیات‌های مختلف آفندی و پدافندی، انجام حملات پرحجم زرهی موشکی، ریزپرنده‌ها، پهبادی، هوانیروز، توپخانه‌ای، به کارگیری روش‌ها و تاکتیک‌های نوین رزمی، تسلیحات و تجهیزات جدید الحاق شده به یگانهای مختلف سپاه در میدان رزم عملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. سردار علی محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
رزمایش های پیش رو در راستای آمادگی و اقتدار دفاعی و هجومی برای مقابله با هر نوع تهدیدی صورت می گیرد. تقویت بازدارندگی، صیانت از امنیت مردم و انقلاب پایه دکترین نظامی سپاه مقتدر مردمی است.
در جریان رزمایش پیامبر اعظم 19 نیروی زمینی سپاه، پهپادهای جدید انتحاری و شناسایی تاکتیکی از جمله پهپاد شناسایی هیبریدی بینا با برد عملیاتی 40 کیلومتر، پهپاد شناسایی قندیل 4 و 5 با برد 100 کیلومتر و مداومت پروازی 5 و 10 ساعت، پهپاد عمود پرواز بمب افکن 40 با برد 10 کیلومتر و حمله بمب 7 کیلوگرمی، پهپاد انتحاری رعد 2 با برد 20 کیلوگرم و سر جنگی 5 کیلوگرم، پهپاد انتحاری رعد 3 با برد 100 کیلومتر و سر جنگی 12 کیلوگرم و پهپاد انتحاری صاعقه با برد 20 کیلومتر و سر جنگی 1 کیلوگرم رونمایی شد. سردار سرتیپ پاسدار محمد رحمانی، فرمانده هوانیروز سپاه پاسداران:
هوانیروز نیروی زمینی سپاه در حال اجرای آتش بر روی اهدافی که از دشمن مستقر شدن در لکه‌های مختلف به صورت راکتی و راکت‌های سنگین‌تر در حال اجرای شلیک هستن و میشه گفتش اهداف دشمن رو از دوردست مورد هدف قرار دادن. انهدام دشمن رو داریم.
نیروی زمینی سپاه علاوه بر دستیابی به تاکتیک و تجهیزات نوین در همه رده‌های فرماندهی، هدایت و هماهنگی آتش به تحول عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که امروز این نیرو می‌تواند در صحنه نبرد دشمن را شگفت‌زده کند، تا جایی که دشمن جرأت و جسارت درگیری زمینی و حضور سرزمینی در ایران اسلامی را نداشته باشد. و امروز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبعیت از فرماندهی کل قوا، حمایت‌های مردم و شجاعت رزمندگان مؤمن و آزاده خود در تمام صحنه‌ها راست قامت ایستاده است.
با تحلیلگران
من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است، چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد. او آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط این سید عزیز و مظلوم، مظلوم دو بعد دارد. یه بعد اون نوع اتفاقی است که دامن انسان میفتد، یه بعد دیگر اینه که انسان دارای عظمتی باشد و تلاشی کند و جهادی انجام دهد اما کسانی در نفی اون جهاد و تلاش او تلاش کنند، سید از این باب مظلوم است، چون او نه تنها ناجی شیعه بود و هست، مسیحیت هم بقاء خودش را با تدبیر او می‌داند. اهل سنت حامی اسلام و با اسلام هم، با اسلام ناب هم، چرا با حزب الله ایستاده‌اند؟ چرا خیلی از این شخصیت‌های روحانی و ارزشمند سنی جدا نمی‌شوند از حزب الله؟ چی این؟ این مال است؟ چه ارزشی دارد؟ سعودی میلیاردها می‌دهد. این تشخیص حق است. و آیت الهی است.
حتی دشمنان مقاومت هم می‌دانند که شهید سید حسن نصرالله یک شخصیت معمولی و گذرا در لبنان، منطقه، جهان عربی اسلامی و کل دنیا نبود و بدون تردید از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های عصر جدید به شمار می‌رفت که میراث بزرگی برای همه آزادگان به جا گذاشت. غسان ملهم، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌المللی در دانشگاه لبنان، در مقاله‌ای به بررسی ابعاد شخصیتی سید شهید مقاومت پرداخته. وی در این مقاله نوشت:
حتی دشمنان مقاومت و نیز کسانی که با تحولات منطقه آشنایی زیادی ندارند به خوبی می‌دانند که شهید سید حسن نصرالله اصلا یک شخصیت معمولی و گذرا در لبنان، منطقه، جهان عربی اسلامی و کل دنیا نبود. بدون اغراق و هیچ مناقشه‌ای، شهید سید حسن نصرالله از مهمترین و برجسته‌ترین شخصیت‌های عصر جدید در جهان عربی و اسلامی به شمار می‌رفت.
شهید سید حسن نصرالله برای مردم منطقه و نیز تعداد قابل توجهی از مردم کل دنیا یک شخصیت شناخته شده است. شبکه خبری المنار:
شهید سید حسن نصرالله از زمانی که در سال 1992 به عنوان دبیر کل حزب الله انتخاب شد و جایگزین شهید سید عباس موسوی گشت، توانست حزب الله را به یک نهاد سیاسی کامل با ساختار منسجم و متحد در کنار قدرت نظامی بالای آن تبدیل کند. شهید نصرالله همزمان با تصدی دبیر کلی حزب الله و رهبری سیاسی این جنبش فرماندهی نظامی را نیز بر عهده داشت و عملیات‌های نظامی حزب الله در نبردهای مختلف با دشمن صهیونیستی و نیز تروریست‌های تکفیری مستقیما زیر نظر ایشان انجام می‌شد.
در خصوص اهمیت شخصیت سید حسن و نفوذ آن در کشورهای منطقه گفتگو می‌کنم با دکتر رحمت ابراهیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای ابراهیمی سلام، به برنامه جهان سیاست امروز خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، مهمترین شخصیت و ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله چیست که تا این حد تونسته نفوذ مهمی در منطقه و البته لبنان داشته باشه؟
یکی از ویژگی‌ها و شخصیت‌هایی که در حقیقت در سید حسن نصرالله وجود داشت، توکل ایشون به خداوند تعالی بودش. و نکته دیگه که میشه بهش اشاره کرد پیرو به همین موضوع، اگر پیروزی در حزب الله لبنان صورت می‌گرفت، این پیروزی برای همه مردم لبنان بود و اگر هم شکستی بود، شکست برای همه بود. این ویژگی باعث شد که سید محبوب دلها بشه. نکته دیگه که برای سید حسن نصرالله وجود داره اون صداقت ایشون بود. بگونه که در جنگ 33 روزه بدر، طوفان الاقصا، ما شاهد اثرگذاری این موضوع هستیم. حتی در جنگ 33 روزه سال 2006 موقعی که آتش بس اعلام میشه، وقتی رژیم اعلام میکنه که آتش بس صورت گرفته و از پناهگاه ها خارج بشید، مردم به حرفهای سران رژیم اعتمادی ندارن. ولی وقتی خود سید حسن نصرالله اعلام میکنه که ما آتش بس کردیم و بمباران صورت نخواهد گرفت، مردم از پناهگاه خارج خواهند شد. این از صداقت سید در رژیم، کسی که دشمن رژیم هستش. بگونه ای که باوری که در داخل رژیم صهیونیستی نسبت به سید حسن نصرالله وجود داشتن چندین برابر بیشتر از باوری بود که مردم سرزمین‌های اشغالی نسبت به سران خودشون داشتن.
بفرمایید، با توجه به نزدیک شدن به مراسم تشییع سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، پیشبینی شما از واکنش‌های صهیونیست‌ها به این مراسم چی هست؟
ببینید، صهیونیست‌ها اعلام کردن برای اینکه بتونن تشییع جنازه سید حسن نصرالله را کم جلوه بدن و از اونجایی که عاشقان زیادی در ایران علاقمند به حضور در لبنان بودن، ما شاهد در حقیقت تهدید رژیم قاسم صهیونیستی به دولت لبنان بودیم که اگر هواپیمایی از ایران بیاد ما اون هواپیما رو ساقط خواهیم کرد، چرا که این بر اساس تمامی قوانین بین المللی خلاف هست، اگرچه این موضوع مسبوق به سابقه هستش. از این حیث با توجه به سوابقی که از رژیم وجود داره و جنایت هایی که رژیم در طوفان الاقصا و در طی مدت قریب به 76 سال اشغالگری در سرزمین اشغالی از خودش بروز داد، دولت لبنان را وادار کرد به اینکه پروازهاشو به مقصد لبنان برای مسافران ایرانی ممنوع اعلام بکنه، تهدید کرد حتی به اینکه من محلی که قرار هست تشییع جنازه صورت بگیره و اجتماع باشه اونجا رو هدف قرار خواهم داد. ولی خب با توجه به اقدامات رفتار عملی که سید حسن نصرالله در دفاع از تمامیت ارضی لبنان انجام داد، این دقیقاً تهدید رژیم تأثیری در حضور مردم نخواهد داشت و ما انشاءالله در یک شنبه 5 اسفند شاهد حضور جمع زیادی از لبنانی ها و غیر لبنانی ها خواهیم بود که در مشایعت پیکر مطهر سید حسن نصرالله خواهیم بود.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
شما و شنوندگان محترم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
ما اخی و عزیزی و مبعث افتخاری و شخصیت المحبوبه فی العالم الاسلامی و اللسان البلیغ لشعوب المنطقه ذرة لبنان الساطعة إمامة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، إمامة السيد حسن نصر الله
سید عزیز ما فوق مقامات عالیه شهدا عروج کرد و او خود به اون چی که آرزوی اون رو داشت رسید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
آمریکا و روسیه در گفتگوی 4 ساعته وزرای خارجه دو کشور در ریاض توافق کردند که هیئت‌های عالی رتبه ای را تعیین کنند تا مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین را آغاز کند. پوتین رئیس جمهور روسیه:
در خصوص ضمانت‌ها و اینکه تصمیم ما به چه مسائلی بستگی دارد و آیا به روند گفتگوها بستگی دارد، اقدامات ما نه به روند گفتگوها و بلکه به تأمین بی‌قید و شرط امنیت روسیه بستگی خواهد داشت، چه برای امروز و چه در آینده. در این رابطه ما به طور روشن و واضح اعلام کردیم که ادامه گسترش ناتو به شرق غیر قابل قبول است.
رئیس جمهوری اوکراین که یک سفر منطقه‌ای را آغاز کرده است، پس از امارات عربی متحده به ترکیه رفت و انتقاد خود از مذاکرات آمریکا و روسیه در ریاض را پس از دیدار 3 ساعته با همتای ترکیه خود بیان کرد. زلنسکی در نشست خبری خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که اوکراین، اتحادیه اروپا، ترکیه و بریتانیا نیز باید در مذاکرات و دریافت تضمین‌های امنیتی لازم از آمریکا برای منطقه خود نقش داشته باشند.
ما واقعا فکر می‌کنیم که او مردی قوی است و اگر طرف ما رو بگیره و اگر که میانجی نباشه، من فکر می‌کنم که فشار خواهد آورد بر پوتین که جنگ متوقف کنه. او میتونه این کار رو بکنه.
کیف نمیخواهد توافق صلح بدون دخالت اوکراین شکل بگیرد و در هفته های گذشته با توجه به بازنگری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سیاست های این کشور در قبال روسیه، این نگرانی را ایجاد کرده که واشنگتن ممکن است اوکراین را برای پذیرش یک توافق که بر اساس شرایط مسکو تدوین میشود مجبور کند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا.
دیپلماسی واقعی نیازمند تعامل همه طرف هاست و در روندهای دیپلماسی بهتر است مستقیماً و بدون سخن گفتن در ملأ عام انجام و به توافق دست یافته شود.
هیئت‌های دیپلماتیک آمریکا و روسیه برای مذاکره و تعیین تکلیف جنگ اوکراین در حالی به ریاض رفتند که هیچ هیئتی از اتحادیه اروپا به آن دعوت نشده‌اند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید که کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح نمی‌توانند نقش داشته باشند. موضعی که احتمالاً ترامپ به آن رضایت خواهد داد.
از توجه و همراهیتان با برنامه جهان سیاست امروز بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
اتحاد نه تنها در کنار هم ایستادن، بلکه در کنار هم فکر کردن و یک دیگر رو در مسیر درست هدایت کردنه. همدلی قلب‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه و اتحاد دست‌ها رو برای ساختن دنیایی بهتر به هم پیوند می‌ده.
وقت اون رسیده است که دنیای اسلام بازنگری کند، بر روی مسئله وحدت به جد فکر کند. امروز تهدید آمریکا متوجه یک کشور و دو کشور نیست، تو این منطقه متوجه همه است. امروز تهدید سرمایه داران صهیونیست پشت سر دستگاه حاکمه آمریکا به بلعیدن یک قسمت از منطقه ما اکتفا نمی کنند، همه منطقه رو میخوان ببلعن. امروز صریحاً هم دارن میگن این حرف رو. این طرح خاورمیانه بزرگ جز این معنایی ندارد. از 50 و چند سال پیش که دولت غاصب صهیونیست تشکیل شد و از حدود 100 سال پیش که این فکر در مجامع غربی و اروپایی شکل گرفت، نیت همین بود. اینا میگوین که میخوان این منطقه را ببلعن، ببرن. لازم دارن، مردم این منطقه براشون مهم نیستن. همه مورد تهدیدن. وقتی همه مورد تهدیدن، عاقلانه ترین راه این است که همه به فکر بیفتند، دستها رو در دست هم بگذارند. توصیه ما، مطالبه جدی ما از دولت‌های اسلامی، از ملت‌های اسلامی این است: رو این فکر کنیم، رو این کار کنیم. زحمت دارد، مقدماتی دارد، باید مقدمات تأمین بشود. البته دشمن هم بیکار نمیمانه. دشمن هم از ابزارهای قدیمی تفرق انگیز استفاده میکند، از قومیت ها استفاده میکند، از مذهب و طائفیگری استفاده میکند. چیزهایی را که اسلام تأکید کرده است برای اینکه اینها عمده نشوند، اینها را عمده میکند. اسلام تأکید کرده است که قومیت‌ها ملاک تشخص و هویت نیستند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اسلام تأکید کرده است که برادران مسلمان باید با هم برادرانه رفتار کنند. نگفته است برادرانی که سنی‌اند یا شیعه‌اند یا فلان مذهب دیگر را دارند. مسلمان، انما المؤمنون اخوه. هر کسی به این کتاب و به این قرآن و به این دین و به این قبله اعتقاد دارد، این مؤمن است. اینا با هم برادرن. اسلام این رو به ما گفته. ما خنجرها رو پشت سر مخفی میکنیم برای زدن به سینه برادران. در همه بخش ها هم مقصرینی هستند. جلو اینها رو باید گرفت، با اینها باید مقابله کرد.